بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 127. مصاحبت قلوب و ظهور واژه الله. کلمه، واژه، بیان، لفظ، گویش، زبان، سخن، نقل، گپ، حرف، خواندن، قرائت. اینها همه به یک معناست. پیرمردی بی سواد روستایی به من گفت: آیا شما لفظ ما را بلدی؟ اگر بلدی، پس چرا گپ نمیزنی؟ سخن گفتن یا گرفتن و خواستن و بلعیدن است، یعنی خودخواهی و خودپروری است و یا دادن و بخشودن و ایثار و از خود گذشتگی است. اولی کفر است و دومی ایمان. سخن گفتن نوع دوم ذاتاً در درجاتی از رسالت انبیای الهی قرار دارد. هر مؤمنی خواه ناخواه یک نبی در درجه‌ای از رسالت است. رسالت انتقال ایمان و محبت و هویت خود به دیگران به قصد نجات دیگران. این رسالت چون به کمال برسد، به کمال شکست خود و به کمال ایثار از خود رسیده است و آستانه خود براندازی و نابود سازی خود است به پای کافران که اینک عدو شدند و به راستی جز نابودی تو را نمی خواهند. پس آنها نیز در خدمت رسالت تو هستند تا تو را از شر خودت رها کنند. پس رسالت در ذاتش همانا رسالت رهایی از خود است در غیر. تمامیت خود و خاص نهایتاً محبوبترین ارزش‌های خود را نثار کردن و به زیر پای غیر افکندن و لگدمال شدن. در مرحله نهایی این همان دل خیشتن است که لگدمال و نابود می شود. و در این واقع است که سر دل عیان می شود و واژه سر به پایان می رسد و خموشی آغاز می شود. و این آغاز ام شدگی و امامت است. ام شدگی همان گنگ شدن است و لال شدن و این آستانه سر واژه هاست و فقط در چنین مقامی است که واژه ها سر دلشان را عیان می کنند و همان گونند که واگو می گردند و این ظهور یگانگی معنای هر واژه است که واژگونی واژه ها را ختم می کند و هر واژه‌ای عین حق است. اینها ظهور حق واژه هاست که در قلمرو به دل ظهور عشق است. سر حق را می خواند و دل هم عشق می یابد. انسان محتاج مکالمه کردن است بسیار بیشتر از خوردن و خوابیدن. ولی بی تردید نیاز انسان به مکالمه کردن همانا مصالحه کردن است و برقراری ارتباطی قلبی و ابدی. نیاز به مکالمه کردن نیاز به وصال روحانی است، یعنی نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است. این نیاز خود برخواسته از ذات واژه هایی است که در انسان حضور دارند. این خود واژه هایند که انسان ها را گرد هم می کشانند و به مکالمه وامی دارند. آن که در خیشتن دارای واژه های ازلی و توحیدی بیشتر و قدرتمند تری می باشد، بیشتر به مکالمه نیازمند است، یعنی به دوستی با مردمان. به همین دلیل پیامبران خدا نخستین و قوی ترین سخنگویان بودند و بانیان مکالمه. واژه های توحیدی در واقع عناصر محبت و اتحادند و انسان را دعوت به یگانگی با جهان و جهانیان می کنند. همانطور که نشان دادیم ماهیت ذاتی واژه ها و عملکردشان تماماً عاشقانه است. این عشق را به آسانی می توان در مفاهیم دیالکتیکی هر واژه‌ای درک نمود که در قلمرو به حیات مدنی بشر دچار چنین انشقاق و اتحادی می شوند. هر واژه‌ای در روابط انسان با غیر خیش است که دو شقه می گردد و دارای معانی می شود. واژه‌ها ذاتاً مدنی‌اند. این امر در رابطه بین آدم و حوا نشان داده شد که بنیاد مدنیت است. ولی آنچه که انسانها را به طرز اجتناب ناپذیری محتاج رابطه و مکالمه با یکدیگر می سازد واژه های توحیدی اند، وگرنه انسان می تواند در ارتباط با سایر اشیای پیرامون خود این مسئله را برای خود رفع نماید. به همین دلیل در قرآن کریم مؤمنان که دارای واژه‌های توحیدی هستند امر به راز دل کردن با همدیگر شدند و نه با کافران. این واژه‌ها که جملگی قلبی‌اند و از نقطه سر دل برمی‌خیزند رابط قلوب مؤمنان هستند. و اما مؤمنان چه نیازی به رابطه قلبی دارند؟ این واضح است که فقط مؤمنانند که به واسطه حضور آن واژه‌های توحیدی به این رابطه نیازمند می‌شوند. ما بقیه مردمان فقط در حد ارتباط‌های ذهنی قانع می‌شوند که آن هم ارتباطی مستحبی می‌باشد و می‌توانند آن را به گونه‌ای دیگر جبران کنند. مثلا از طریق مطالعه کتب و یا رسانه‌ها و یا ارتباط با حیوانات و اشیای محیط. هر واژه‌ای محتاج به تعین و مد شدن و مد گشتن است که در کافران به صورت روابط و مالکیت‌های اقتصادی و سیاسی و فنی بروز می‌کند و در شدیدترین حالت موجب خلاقیت‌های علمی و فنی و سیاسی و اقتصادی می‌گردد. واژه‌های توحیدی نیز محتاج تعین می‌باشند، ولی این واژه‌ها در روابط مؤمنانه تعین می‌یابند. این معنا در قرآن و احادیث اسلامی و خاص شیعی آشکارا حضور دارد که مثلا چون مؤمنی به دیدار مؤمن دیگر می‌رود، خداوند دیدار می‌شود. امر به پیوند اخوت بین مؤمنان که در صدر اسلام شدیداً رایج بود و ولایت نامیده می‌شد برخواسته از چنین نیازی می‌باشد که مؤمنان را وارث و وصی دنیا و آخرت همدیگر می‌سازد که قدرتمندترین این روابط همانا رابطه مراد و مرید است. وقتی در قرآن گفته می‌شود که چون سه تن از شما با یکدیگر راز دل بگویید، چهارمی خداست، بدان معناست که واژه توحیدی در روابط مؤمنانه است که تعین می‌یابد و این تا آن حد است که در عرفان اسلامی مراد آیینه دیدار با خداست. یعنی آنچه که مؤمنان را محتاج به راز دل گفتن و رابطه کلامی می‌سازد، همان واژه الله است که بیان عرفانی عشق و یگانگی می باشد. در کتاب این است انسان نشان داده ایم که انسان آن است که از میانه ذهن و دل برمی خیزد. این جانشین خداست. و چون این خیزشی در مصاحبت بین مؤمنان رخ می دهد، زیرا در این مصاحبت است که نقطه ذهن و نقطه دل به هم نزدیک شده و بین راه یکدیگر را دیدار می کنند و یکی می شوند. نقطه سر و نقطه سر. بین دو مؤمن آن لفظی که مبادله می شود یا است. یعنی آن که مخاطب متقابل قرار می گیرد الله است. یا الله، ای الله، الها، خدایا. یعنی هر دو یکدیگر را این گونه مخاطب قرار می دهند. در واقع هر کسی سر دل خود را که نقطه الله هست در دیگری صدا می زند و خود را در دیگری خدا می یابد. این همان من است که هو یا اوی رابطه را مبدل به یک تو می کند و در تو او را حاضر می سازد. این همان واقعی است که بین ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام رخ داد، بین محمد صلی الله و علی علیه السلام و بین مولانا و شمس. این همان انشقاق واژه الله است به ال و لا. در رویارویی ال و لا می باشد که الله حاضر می شود. ال همان مراد است و لا همان مرید می باشد، عارف و معروف. و این واقعه عرفه می باشد و این پل رابط نیز پل اعراف است و همان صراط المستقیم است که به قول قرآن به نقل از حضرت هود پروردگارم بر صراط المستقیم است و این سر واژه هود است به معنای هوی دل و هودگی در نقطه مقابل بیهودگی. این همان راه نجات از فاشیسم واژیسم است، چرا که بیهودگی حاصل استهلاک ناشی از دیالکتیک ذاتی واژه هاست، همانی که امروزه نیهیلیسم نامیده می شود که در واقع به معنای نیهیل شدن یعنی صفر و پوچ شدگی واژه هاست. مکاتبی چون سورتالیسم و کوبیسم و داداییسم و امثال هم به مثابه آخرین تلاش برای رهایی از این بیهودگی است که به جنون و مالیخولیا انجامید و بسیاری از بانیان این مکاتب را به خودکشی و اعتیاد و جنون آشکار کشانید و در مکتب موسوم به ادبیات جادویی مالیخولیایی واقعی رخ نمود که قهرمانان این ادبیات مبدل به عنکبوت و کرگدن و مارمولک و کم کم مبدل به هیولاها گشتند و این وقایع ادبی به تدریج به عرصه ظهور اجتماعی رسید. واژه های واژگون سالار که وجود آدم ها را تسخیر نموده و تعین یافتند. این همان قلمرو به سینما و ظهور آدم های سینمایی است و جوامع سینمایی و واژه های سینمایی. سینما که به لحاظ معنای لغوی نیز همان بازیگری و لودگی و بازی کودکانه است، مبدل به تعین بازیگرانه واژه ها و معانی گشت. و دریایی از واژه‌های هنوز پوچ نشده و زنده را صورت بخشید و مد نمود و به قتل رسانید و سپس روح این واژه‌ها به قصد انتقام به صورت واژگونه شده در آدم‌های سینمایی و سینما پرستان حلول نمود و مالیخولیای سینما رخ داد و جهان سینمایی شد، یعنی مالیخولیایی، یعنی واژگون سالار. سر هوا. به لحاظی کل این رساله چیزی جز فلسفه هوا نبوده است، منتها فلسفه هوای بشری، هوایی که در نفس بشر مبدل به هوای نفس می شود و به صورت امیالی که همان واژه ها هستند به بیرون می آیند تا آن واژه ها را در بیرون بیابند. این کل جریان پیدایش علوم فنی بشر است که بستر مدنیت اوست و کانون صنعت و خلاقیت های تولیدی. پس می توان کل تاریخ بشر را تاریخ هوا دانست، تاریخ سیر هوا در نفس بشر. هوا به عنوان نامرئی ترین چیز که این عدم است، موجب پیدایش تاریخ بشر و بشریت بر روی زمین است و موجب پیدایش صنعت. هوایی که بر نفس بشر وارد شد و به او حیات بخشید، به صورت دودی از وی به بیرون آمد. سیاهی سواد و صنعت. و اینک هوا تماما سیاه و مسموم گشته و امکان ادامه بقای بشر را بر روی زمین ناممکن می سازد. هوا نیست که امر نامرئی بود، اینک مرئی شده است و کره زمین در دریایی از دود شناور است. و این عصر دخان است به زعم قرآن که همان عصر آخر الزمان و ظهور دجال است که پیامبر اسلام آن را پیش بینی کرده بود. این دجال نیز از بطن صنعت رخ می نماید که شرحش در فصول قبل رفت. سر بینی. بینی یا دماغ که در مرکز صورت انسان قرار دارد و مثل خط تقارن جمال است و همراه دهان در پیدایش اصوات و واژه ها نقش به ظاهر درجه دوم ولی بسیار مهمی داشته است. اگر بینی خود را بگیریم و لحظه ای مسدود کنیم و با این وضع حرف بزنیم، آنگاه نقش بینی را در تکلم به وضوح خواهیم دید. قبلاً در رساله‌ای به تفصیل نشان دادم که چرا این عضو تنفسی را بینی می‌نامند، زیرا بدون آن انسان قادر به دیدن نیست و تمرکز بیناییش را از دست می‌دهد و دچار دوبینی می‌گردد. و اینکه انسان به طور طبیعی همه چیزها را از نوک دماغش می‌بیند، زیرا اولین چیزی که چشم مستمرن می‌بیند همان بینی است که در مقابل دیدگان قرار گرفته است. پس در واقع دماغ که بین چشمان و دهان قرار دارد، عامل ارتباط و تبدیل واژه و عینیت است و نگاه را به زبان می‌رساند و بالعکس. در واقع دماغ دیدن را از طریق نفس کشیدن به سینه می‌فرستد و از آنجا به صورت الفاظ و واژه‌ها بیرون می‌دهد. به همین دلیل گفته می‌شود و راست است که از دل برود هر آنچه از دیده رود. و اینکه در زبان پهلوی دماغ به معنای شعور و قوه تشخیص و محل دریافت نیکی و بدی و خوشی و ناراحتی است. خوش بودن دماغ یا چاق بودن دماغ و یا سرحال بودن دماغ جملگی این واقعیت را تداعی می کند. دماغ محل دریافت امید و یأس نیز می باشد. و انسان اگر در حال خود دقیق باشد این واقعیت را به وضوح احساس می کند. و نیز این که انسان در هر حالی بسته به وضعیت روانی خود دچار تغییراتی در همان شکل و حالت بینی خود می شود. گاه دماغ باد می کند، گاه سرخ می شود و گاه سفید می گردد و گاه قلمی می شود و به اصطلاح تیغ می کشد و امثال هم. در حقیقت علم دماغ یک علم به غایت لطیف و دقیق می باشد که از همان صورت ظاهریش می توان اعماق روان صاحبش را تماشا کرد و خواند. نیچه می گوید من حقیقت را با بینیم بو می کشم. این یک امر عمومی است که البته حکیمان دارای بینی تیزتر و دقیقتری هستند و به اصطلاح شامه تیزتری دارند. این تیزی شامه رابطه مستقیمی به تیزی نوک دماغ نیز دارد. و معروف است که اکثر حکیمان دارای دماغی عقابی بودند و بسیاری در طول زمان به واسطه معرفت دماغشان عقابی شده است، مثل نیچه که در جوانی دارای دماغی گوشتالو و پهن بود و در نیمه آخر عمرش به طرزی حیرت‌آور دماغش تغییر شکل داد و عقابی شد. این تغییر البته به طور طبیعی نیز در طول عمر بشر به اشکال گوناگونی در دماغ رخ می دهد، همانطور که در سایر اعضا. ولی تغییر در دماغ بسیار حیرت آورتر است، زیرا از جنس استخوان و قزروف است و نه از زله و چربی. به هر حال رابطه دماغ به عنوان شعور و حکمت واژه ها و دماغ به عنوان عضو تنفسی رابطه‌ای واضح است و از اسرار واژه و تعین واژه در جمال بشر است و آن اساساً به دلیل نقشی است که در تولید اصوات و ادای واژه‌ها ایفا می‌کند و رابطه‌ای که بین دیدن و فهمیدن برقرار می‌کند و جهان بیرون یا سیما را از طریق چشمان به دل می‌فرستد و تبدیل به معنا و واژه می‌کند و در این حال عضو هواگیری می باشد، یعنی عضو گیرنده عنصر هو و نیز عامل تنفس به عنوان نخستین عمل حیاتی. و نیز این که دماغ جلوترین عضو بدن نسبت به جهان بیرون است و نزدیکترین و نخستین لمس را از جهان سبب می شود. بینایی بینی از نوع بصیرت قلبی است و رابطه مستقیمی به قدرت شامه نیز دارد. و امروزه که بشر در مناطق شهری و صنعتی با هوا دود و روغن و سم تنفس می کند، شامه ها از کار افتاده و لذا قدرت دماغی نیز ساقط گشتند و رابطه بین جهان عینی بیرون و قدرت تشخیص درونی قطع شده است و انسان از جهانش بیگانه گردیده است و لذا قدرت واژه‌ای نیز تحلیل رفته و سخن گفتن تماماً ایجاد سوء تفاهم و تفرقه و عداوت نمودن و علت بیگانه ترگشتن از یکدیگر است که مدنیت را به آخر عمرش می‌رساند و همه را مبدل به تنهای منفک و زندانی سلول انفرادی تن خود می‌سازد. پس واضح هست که سربینی از سر بینی است. انسان به میزان زنده و خلاق بودن بینیش می تواند اسرار را ببیند، یعنی در عینیات بیرونی اسرار واژه را بیابد به واسطه بینیش. سر دست. دست ها نیز در ارتباط برقرار کردن با جهان بیرون و با سایر مردمان نقش خاص خود را دارند و در واقع عضو ارتباط جسمانی اند. انسان با دستانش چیزها را مستقیماً لمس می کند. با دماغش مستقیماً هوا را لمس می کند، یعنی عدم را. و با دستانش هم ماده را، یعنی وجود را. در واقع انسان با دستانش ماده واژه ها را لمس می کند، واژه های مادی را، و با آن این کالاها را رد و بدل می نماید و زندگی دنیویش را سامان می بخشد. علاوه بر این، دستان در شنیدن و گفتن نقش بسیار حساس و حیرت آوری ایفا می کنند. انسان با حالات و حرکت خاص دست و خاص انگشتانش گویی واژه ها را عمیق‌تر به مخاطبش القا می کند. آنان که از این خاصیت دست استفاده بیشتری می کنند، از بلاغت بیشتری برخوردارند، یعنی قدرت صدا رسانی. مثلا نقش انگشت سبابه در القای امر به وضوح درک می شود که موسوم به انگشت آمر است. نقش دستان در هنگام دعا کردن نیز واضح است. گویی انسان به یاری دستانش سخنان خود را به خدا می رساند و جواب خدا را با دستانش می گیرد. دوستی نیز از دست است. دست دوستی. بیعت کردن که همانا بیعت بر سر برخی از واژه هاست، با دست دادن انجام می شود. گویی انسان ها با دست دادن واژه های مشترک را بین خود مبادله می کنند. نوازش کردن و غضب کردن نیز با دست انجام می گیرد که در حکم مبادله واژه هایی می باشد و معناهایی. دست بوسی که بزرگترین نشانه بیعت و دوستی می باشد، یعنی مدخل واژه ها تسلیم دست دوست می شود و کل معنای وجود که از دهان است به دست دوست سپرده می شود. که این همان امر ارادت عرفانی می باشد که کل واژه ها بر آستانه یا امام قرار می گیرد. سر جواره. قلب همان قلب و مرکز وجود است و علت حیات و نیز منقلب و واژگون کننده آن است، هم در حالات روحی در مسیر زندگانی و هم با از کار افتادنش که منجر به مرگ انسان می شود. کلن اعضای درونی وجود انسان منابع و منشأ حیات بیرونی او هستند و هر یک رسالتی خاص در قلمرو و حیات و نیز معانی و کیفیات روحانی ایفا می کنند. درباره قلب یا دل سخن بسیار گفتیم. کبد که منبع خونساز و نیز خزانه خون در بدن است و در واقع تماماً در خدمت قلب است که رزاق خون به همه اجزا و ارکان بدن می باشد. از قدیم الایام کبد را منشأ بیماری و سلامتی می دانستند که در این حال شامل حال امراض و بهداشت روانی هم می شود و همه امراض کبدی و خونی رابطه مستقیم با سلامت اعصاب و روان نیز دارند و محل تولید رنج و شادی می باشند. کبد در لفظ قرآنی به معنای رنج است که انسان را از رنج یا کبد آفریدی. که به قدیم و بانیان نخستین علم طب کبد را علت العلل امراض و سلامتی می دانستند. این امر در آثار بو علی سینا و بقراط حکیم به وضوح بیان شده است. این تشخیص کاملا درست بوده است، ولی درمان آن کاملا انحرافی است. درست است که کبد و خون علت حیات و لذا سلامت و بیماری است و تماما مربوط به امور تغذیه می شود، ولی تغذیه امری صرفا شیمیایی نیست، زیرا انسان موجودی صرفا شیمیایی نیست، و با حیوانات تفاوت دارد. ولذا این طب از قدیم تا به امروز انسان را عین حیوان دیده است، ولذا این دانش تماماً حیوانی است، ولذا به سلامت انسان کمکی نکرده است و خود بلایی بر انسانیت است. آنان که دارای کبدی سالم هستند از رنگ و روی روشنی برخوردارند، خاص جبین روشنی دارند و این در قرآن از نشانه های مؤمنین آمده است و ایمان امر قلبی و روحی و اعتقادی است که ذات معیشت و تقضیه را برای اهلش دگرگون می سازد و سازگار با ماهیت آنها می کند که تسلیم وجودشان باشد و به وجودشان خدمت کند. و همین دلیل در قرآن کریم برای مؤمنان غذایی که با یاد خدا مصرف نشود حرام و فسق تلقی شده است. یعنی واژه ازلی است که واژه های غذایی را دارای جوهری جاودانه و حیاتی می سازد و حیات بخش می گردد و سلامت زا. و اما آن عضوی در بدن که موسوم به کلیه یا قلبه است. همکاری داشتیم که جراح و متخصص کلیه بود. از او پرسیدم که تا کنون توانسته ای براستی یک بیمار کلیوی را شفا دهی؟ با کمی تأمل و تردید گفت راستش پدرم که علت پزشک شدن من است، خود عمری است که ناراحتی و درد کلیه دارد و کلیهش سنگ ساز است. من کمترین کمکی نتوانستم به او بکنم، پس واضح است که به دیگر بیمارانم هم نتوانستم بیش از این کمک کنم. به او گفتم که پزشک بایستی به بیمارش امید بخشد تا بتواند درمانش کند و این امر مستلزم آن است که اولاً خود پزشک به پزشکی خودش ایمان داشته باشد و خود نیز در درون خودش دارای ایمان باشد و امید به خدا که همان ایمان است به بیمار هم منتقل می شود. او گفت این همان چیزی است که من ندارم. به او گفتم که این همان چیزی است که هیچ پزشکی امروزه ندارد، زیرا مطلقاً نه به عشق علم به سوی تحصیل رفته و نه به عشق خدمت به مردم. هرچند که دانش پزشکی مدرن مطلقاً بر این اساس عمل نمی کند و دارای چنین ذاتی هم نیست که به دانشجویانش انتقال دهد. پزشکی مدرن مرض پرست است، زیرا بقایش باقی به مرض است و لذا چگونه می تواند آن را نابود سازد مگر اینکه خودش را نابود سازد. کلیه عضوی است که کلیت وجود را در مرز بین امید و یأس از حیات و هستی قرار می دهد. ولذا دو قلوست. آنهایی که از حیات جاودانه یعنی خداوند مأیوس شده اند دارای کلیه های بیماری هستند. تحلیل رفتن یکی از کلیه ها به معنای نابود شدن امید و ایمان است که در تاریخ جدید جهان از امراض عمومی تلقی می شود. قلبه، قل، با به معنای واگویی می باشد. دوباره گفتن یعنی یک بار دیگر به واژه ازلی وجود رویا بردن و از او مأیوس نبودن. در زبان پهلوی به قلبه واگو نیز می گویند که امروزه هنوز هم در زبان سنگسری رایج است. در واقع قلبه قانون توبه است و عضوی در بدن است که توبه به واسطه آن به فعل می آید و به همان باز می گردد و وجود صاحبش را به نور امید و ایمان می کشاند و سلامت می بخشد. در زبان دری واگویه به معنای واژه های حیرت آور و مبهم و خواب آلوده بر زبان راندن است. این واژه هنوز رایج است. این واگویه در واقع زبان واگو به معنای قلوه نیز می باشد. از آنجا که این یک رساله پزشکی نیست، بیش از این در این باب گفتگو جایز نمی باشد و خواننده را به سایر رساله هایم که در این باب است رجوع می دهم، مخصوصاً رساله درد خدا. و اما معده که هاضم جهان بیرون است. دهان جهان را می بلعد و واژه تولید می کند. اگر انسان دارای بیشترین واژه هاست، به دلیل آن است که بیش از هر حیوانی می خورد و تقریبا هر چیزی را مبدل به غذا می کند و امروزه حتی از اعماق زمین نفت استخراج می کند و حتی از آن پروتئین غذایی به دست می آورد و می خورد. به تجربه معلوم شده که پرخورترین آدم ها پرحرفترین آدم ها نیز هستند. انسان یک حیوان همه چیز خوار است و امروزه حتی هم نوع خودش را هم می خورد و هیچ حیوانی چنین نمی کند. معده به معنای مهیا نمودن و به حساب آوردن و تفکیک کردن است و این همان کاری است که معده می کند. یعنی جهان بیرون را برای بدن انسان مهیای مصرف می کند و عناصرش را قابل جذب برای بدن می سازد. گویی چیزهای واژوی و واژه‌های عینی را برای بدن انسان مهیای جذب و پذیرش می کند. گویی ماده واژه‌ها را در انسان تبدیل به خون می کند که گردش حیات است و آب حیات. یعنی ماده واژه ها را تبدیل به آب می کند و در رگ‌ها به جریان می اندازد. در اوپانیشاد ها آمده است که اگر انسان غذا نخورد فکر هم نمی تواند کرد و فکر تماماً از غذاست. در قرآن این امر دقیق تر آمده است که هر غذا بایستی با یاد خدا یا واژه خدا خورده شود تا تبدیل به معرفت، حکمت و هدایت شود. یعنی تبدیل به نور و روشنایی گردد وگرنه چون واژه ها تبدیل به تاریکی و سواد یا سیاهی می شود و تن و روان را تیره و ثقیل می کند و در واقع غلظت خون پدید می آورد که به صورت انواع امراض منشأ صدها مرض می شود. چربی، قند، اوره که در واقع عناصر ثقیل و لاینحل در خون هستند ولذا آن که قند خونش بیشتر است دچار کمبود قند است، زیرا قند در بدنش جذب نمی گردد و حل نمی شود، یعنی حلال نیست. در واقع معده مهیا کننده ماده جهان به عنوان صورت عدم برای وجود بخشیدن به انسان است، وجودی معنوی و روحانی و عرفانی، تبدیل ماده عدم به معنای وجود و اصلاً جوارح از مصدر جرح به معنای اصلاح و تبدیل و تعدیل نمودن است. پس همه جوارح کارشان همین امر است که ماده عدم را به صلح و تبدیل برای وجود بخشیدن به انسان کنند، زیرا انسان موجودی تماماً معنوی است و معنای محض است. ولذا این مواد که تماماً واژه‌ها و نام‌های مادی هستند فقط تحت شعاع واژه ازلی خدا که به ظاهر وجود ندارد ولی منشأ وجود است می‌توانند در قلمرو این جرح و اصلاح و تبدیل جادویی قرار گیرند و وجود بخش انسان شوند، وگرنه انسان را به قحطی وجود می اندازند که به صورت انواع امراض جسمانی و روانی بروز می کنند که همان عدم زدگی است. ولذا انسان عاقل کمتر می خورد تا بتواند مجال تبدیل این ماده را به معنا داشته باشد و نیز آرام و با تأمل و تفکر و یاد خدا می خورد تا بتواند آنها را حل و حلال سازد و قابل جذب نماید تا واژه‌های بلعیده شده امکان معنا شدن بیابند، تا در کبد تبدیل به شادابی و عزت شوند و در کلیه ها تبدیل به امید گردند و در قلب تبدیل به ایمان شوند و در مغز تبدیل به حکمت و در کل بدن تبدیل به روشنایی و نور وجود ازلی ابدی شوند. سر سر تا پا. لفظ پ که پا و یا با عربی نامیده می شود لفظی پارسی است. پارس همانا رسیدن به پا می باشد. پارسی. پا به معنای قاعده و اقامتگاه و محل اتکا و ارتباط با زمین است. پایداری همان پاداری و پارسی است. این لفظ در زبان اروپایی نیز به صورت پیشوند در همه واژه‌ها دارای همین معنای مذکور می باشد. پر یا پر نیز به معنای واحد چیز هاست که دال بر اتکای هر چیزی بر موجودیت خودش می باشد که روی پای خودش قرار دارد. این پیشوند همه جا دارای معنایی گوناگون از پایداری و استقامت و استقرار و رجعت و ابدیت است. مترادف عربی آن در لفظ با و بار همانطور که در فصول قبل گفته شد به معنای بلوغ و آزادگی و استقلال و پایداری و روی پای خود ایستادن است. قوم پارسی که در تاریخ مظهر مقاومت و پایداری و پهلوانی بودند در نام خود یا پارسی نیز تثبیت شدند و اسبه جانسختی‌اند و هیچ قومی چون پارسیان این همه مورد هجوم و غارت و قتل عام‌ها و تجاوزات قرار نگرفتند و هیچ قومی نبوده که بر پارسیان نتاخته باشد. مغول و بربر و اسکندر و ترک و عرب و غرب. و با این حال همین که توانسته زبانش را هنوز حفظ نماید کاری سترگ نموده است و به راستی پارسیت خود را اثبات نموده است، در حالی که بسیاری از زبانهای جدیدتر در تاریخ به واسطه یک تهاجم اجنبی زبانش به کلی دیگر و فراموش گشته است. و امروز هم هنوز زبان پارسی به عنوان معدن ازلی همه زبانهای بشری حضوری زنده دارد و سرنخهای نخستین خود را حفظ کرده است و زبانهای دیگر از قبیل مغولی و ترکی و رومی و یونانی و عربی را تحت شعاع خود دارد و در خود حل نموده است. نام اصلی پارسیان همان ایرانی بوده است و پارس یک لقب و صفت است به همان معنا که گفته شد. درباره واژه ایران در مقاله‌ای مفصل در کتابی دیگر به شرح و بسط پرداخته و در اینجا تکرار نمی‌کنم و همین نکته که ایران از یر و یران است به معنای یار و شهر یاران. اگر این رساله به زبان فارسی نوشته نشده بود، قادر به این همه رازگشایی نمی‌شد و این از برکت زبان فارسی می باشد که زبان پاست. آیا به راستی پانیز سخن می گوید؟ ما در این کتاب نشان دادیم که سنگ نیز سخن دارد و سخنش موجب موجودیت اوست. پس پا و خاص پای انسان بی تردید سخن بسیار دارد و پایدارترین سخنها را. پا در واقع همان پای سخن است. به پای سخن کسی نشستن، به پای انسان نشستن، و نیز این که انسان حیوانی است که توانسته بر پاها بایستد و راه برود. و پارسیان شاید نخستین این میمونها بودند که به پا رسیدند و پارس شدند، پس انسان با پایش انسان است. سخن نیز پا دارد و سر دارد و چشم دارد و دل و قلبه دارد و نیز روح دارد و خدا دارد. همانطور که پیامبر اکرم می فرماید که روح نیز دست دارد و پا دارد و دهان دارد و غذا می خورد. سراسر این کتاب در واقع اساساً سر سخن و سخن سر است و اینک به پای سخن و سخن پا رسیده ایم. سر نیز سوار بر پاست و پاست که سر را جا به جا می کند. حمال سر است و حمال همه اعضا و جوارحی که در خدمت و فرمان سر است. پا به ظاهر بی خاصیت ترین و کودن ترین و کم رگ و خون ترین و کم شعور ترین و کم اعصاب ترین اعضای بدن است و زحمت کش ترین اعضا و زمخت ترین اعضا. و در این حال از قدیم تا به امروز این باور وجود دارد که پا به مثابه قلب دوم است. پی نیز که از پاست یکی از بی ارزشترین ماده تشکیل دهنده بدن است، در حالی که بدون آن رگ‌ها و اعضا و جوارح و استخوان‌ها از هم می‌گسلند. زمانی هم حدود دو قرن پیش یکی از پزشکان اروپا ادعا نمود که ماده روح انسان را کشف کرده و آن پی است. به هر حال پی را هم می توان چه بسا روح دوم انسان خواند. ماده روح و یا روح مادی شده و یا تجلی ماده روح و یا روح بیرونی مثل پاک قلب دوم و یا قلب بیرونی ترقی می شود. همانطور که بیشترین پی در پا متمرکز است، یعنی در باسن، پا در واقع پای سر است. و اگر انسان همان جمال سر است، از پا هم پای سر است. در احادیث اسلامی آمده است که در قیامت همه اعضای بدن انسان به سخن می آیند و درباره صاحب خود شهادت می دهند. در همین دنیا نیز سخن می گویند با حالات و دردها و امراض و مسائلی که بر انسان وارد می کنند. خارش و درد و برخورد بلا ارادی پاهای من به در و دیوار جملگی سخنان پاست با همه ما. همه اعضا و جوارح ما بدین گونه با ما سخن می گویند. این همان سخن خداست. سخن خدا همان اراده و فعل و مخلوقات اوست. کلام خاص خدا که الفاظ خدا باشند فقط از طریق نقطه سر دل شنیده می شود و بدین گونه به ناگاه هر سخنی از هر کسی یا چیزی در بیرون تماماً کلام الله درک می شود. پا به هیچ جایی نمی رود الا به امر خدا. پس پا هم گوش دارد و می شنود و مطیع است و پاست که کل وجود انسان را به هر جایی می کشاند تا واژه های خدا را از هر کس و چیزی بشنود. صدای پا صدای خداست. در قرآن به مؤمنان امر شده که به هر جایی که وارد می شوید سلام گویید که نام خداست، چه کسی باشد و چه نباشد. حتی به خانه خودتان که خالی از خودتان است وقتی که وارد می شوید سلام گویید. پس انسان به هر سویی که می رود سوی خداست که به امر خدا با پای خود می رود. گویی جز خود انسان هر چیزی صاحب و مسمای اسم خود می باشد و فقط انسان است که انسان نیست. و با این حال فقط کسی واقعا نام انسان است که ببیند و تصدیق کند که انسان نیز در هر حال و مقامی همان است که باید باشد و هست. انسان در انسان نبودنش انسان است، چون تماماً و ذاتاً خواه ناخواه ضد خود می باشد، چون خلیفه خداست. انسان چیزی است که مطلقاً محال است و همین محال مطلقش او را انسان ساخته است، زیرا هر چیزی در مطلق بودنش ممکن است.